بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث داریم بود که مرحوم آقای میرزا فرمودند به این که به دلیل متعارض مشتمل بر دو مدلولند، یکی مدلول مطابقی و دیگری مدلول التزامی، که این دو مدلول تلازم در مقام ثبوت و اثبات هر دو دارند، لیکن تلازم در مقام حجیت ندارند. بنابراین اگر یک دلیل قائم شد بر وجوب صلات جمعه و یک دلیل قائم شد مثلا بر وجوب صلات ظهر یا بر عدم بر استحباب صلات جمعه، این دو در مدلول مطابقیش با هم متعارضند. مدلول التزامی هر دوی اینها نفی اباحه است که قول ثالث و احتمال ثالث باشه. بگیم گرچه این که دو دلیل در مدلول مطابقی به خاطر تعارض حجت نیستند، اما در مدلول التزامی که نفی اباحه صلات جمعه باشه، در این مدلول با هم تنافی و تزاحم و تعارضی ندارند. بنابراین دلیل حجیت نسبت به مدلول مطابقی ساقطه، اما نسبت به مدلول التزامی که نفی حکم ثالث باشد، چون معارضی نداره بر حجیت خود باقی است. مرحوم استاد بر این فرمایش ایراد دارند که حاصل ایراد ایشون این است که همونطور که در مقام ثبوت و اثبات دو مدلول ملازم یک دیگرند، در مقام حجیت نیز بین این دو مدلول تلازمه. اگر مدلول مطابقی حجت نبود، مدلول التزامی هم نیز حجت نیست. و بر این اساس تعداد این نقض وارد کردند که یکیش این بود، فرمودن اگر بینه ای بر ملاقات صوب با بول قائم شد، این بینه به مدلول مطابقی ملاقات للبول را اثبات می کنه و به مدلول التزامی نجاست صوب را نیز اثبات می کنه. اما اگر بعد معلوم شد بینه کاذب است و خلاف واقع گفته، یا بینه دیگری احیانا قائم شد بر عدم ملاقات صوب للبول، میگیم مدلول مطابقی که ملاقات صوب با بول است از حجیت میفته. به قول شما باید مدلول التزامی که نجاست صوب است باقی باشه و ولم يلتزم بذلك احد. یکی دیگر از نقل‌ها این بود که اگر فرض کردیم بیانیه قائم شد که داری که در ید زید هست ملک امر، و بیانیه دیگر قائم شد که این دار ملک بکره، خب دو بیانیه در مدلول مطابقی که مالکیت امر و بکر باشه متعارض و متساقطند، ولی در مدلول التزامی که عدم مالکیت زید لدار المتصرف فیه باشه در این جهت متعارض نیستن، و باید گفت این دار ملک زید نیست به شهادت دو بیانه، در حالی که فقها چنین فتوایی را نمیدهند. خب نقض‌های دیگری هم دیروز به عقل رسید، مرحوم استاد هم در تقریرات نوشتند، ولی ما ابتداعا به صورت اجمال عرض کنیم که این نقوض بسیاریش وارد نیست، ولی اما جواب حلی که امروز به عرض می رسانم، جواب حلی که استاد از شیخشون محقق نائینی در عدم تلازم بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی در مقام حجیت ذکر کرده اند آن است که می گویند آری هر مدلول مطابقی که ملازم است با مدلول التزامی نسبت به همون دلالت التزامیه در مقام حجیت تلازم دارند، اما به همون مقداری که از نظر مدلول مطابقی زیغ است، مدلول التزامی هم در همون دایره مزیق دلالت التزامی داره، و حجیت مطابقی همون مقدار را اثبات میکنه در مدلول التزامی، و نفی حجیت مطابقی هم همون مقدار را نفی میکنه در مدلول التزامی، اما نه اون که مدلول التزامی را اوسع از مدلول مطابقی بگیریم و بعد بگوییم که مدلول التزامی به حجیت خودش باقیه. توضیح ذلک، توضیح ذلک آن است که مثلا در مثال اول که بیان قائم شد بر ملاقات صبح با بول، این بیان به مدلول مطابقی دقت بفرمایید، به مبلول مطابقی اصل ملاقات صوب را با بول اثبات میکنه. مدلول التزامی این بیانه نجاست ثوب است، اما نه نجاست مطلق، بلکه نجاست ثوب مستند به ملاقات بول. پس مدلول التزامی همانند مدلول مطابقی مزیق است، یعنی همون طوری که مدلول مطابقی فقط ملاقات ثوب با بول بود نه با سایر نجاسات، مدلول التزامی هم ثبوت نجاست بول بود، اما نجاست ناشی از ملاقات با بول. بنابراین اگر مدلول مطابقی مردود شد و ملاقات ثوب با بول نفی شد، ناگزیر نجاست ثوب ناشی از ملاقات با بول هم، این نجاست خاص هم لا محاله منتفی خواهد شد. نه اینکه مطلق نجاست و احتمال نجاست ثوب منتفی شده باشه. درست فضلا، و به عبارت اخرى هر ملزومی اگر منتفی شد، لازمه مستند به خود اون ملزوم منتفی است، نه لازم اعم. مثلا برق ایجاد حرارت میکنه، در میان اتاق اگر بنا شد دستگاه برقی موجد حرارت باشه، وجود این برق با اتصال به نیروی الکتریسه در اتاق گرمی ایجاد میکنه و با انتفاع این دستگاه گرمی مستند به این دستگاه منتفی است، نه اینکه مطلق گرما در اتاق منتفی باشه. این یه شیء بسیار روشن و بیانی است که هر لازم ملزومی تنها با وجود اون ملزوم لازم خاص خود ملزوم موجود می شود و با انتفاع اون ملزوم باز هم لازم خاص اون ملزوم منتفی است، نه لازم اعم. بنابراین اگر بیانه قائم بر ملاقات ثوب با نجاست کاذب از کار در آمد یا اون که معارض داشت، ملاقات ثوب با بول که ان لم یکن می شود، نجاست مستند به ملاقات ثوب مع البول هم منتفی خواهد شد. اما این دلالت بر انتفاع کل نجاست عن الثوب ابدا نداره. درست فضلا؟ بنابراین به ما نقض نکنید که اگر بینه ای که قائم بر ملاقات ثوب للبول تکذیب شد یا معارض داشت، دلیل بر نفی نجاست ثوب به صورت عام نخواهد شد. این نقض غلطه. یا در مثال دیگر، مثلا مثال دومی که امروز به عرض رسید، بیانیه اول قائم شد که دار تصرفی زید ملک امره. این بیانیه به مدلول مطابقی مالکیت امر لدار را اثبات میکنه. مدلول التزامیش هم نفی مالکیت زیدی است که ناشی از مالکیت امر، نه نفی مالکیت زید عن الدار مطلقا، بلکه مدلول التزامی مالکیت امر لدار نفی مالکیت زید است لدار، که این نفی ناشی و مستند به ملک زید. درست؟ پس یقیناً اگر مالکیت امر مردود شد به خاطر معارضی، اون نفی مالکیت زیدی که مستند به مالکیت امر بود این هم منتفی میشه. اما نه اینکه مالکیت زی امر اثبات نفی مالکیت زید را کلن کنه و یا سقوط مالکیت امر موجب سقوط نفی مالکیت زید بالمره باشه. خیر، اکنون که بیانیه قائم بر مالکیت زید مالکیت امر لدار معارض پیدا کرد، اون مقداری که لازمه این مدلول مطابقی بود نیز معارض داره. لازمه مدلول مطابقی بیانه اول تنها نفی مالکیت زیدی که ناشی از مالکیت امر بود، همین مالکیت منفیه، نه اینکه نفی مالکیت کلی زید عن الدار لازمه مالکیت امر باشه. دقت کردید آقایون؟ روشن شد انشاءالله. پس بار دیگر تکرار میکنم، استاد میفرمایند که هر مقدار که مدلول مطابقی از نظر سعه و زیغ دلالت دارد بر لازم، حجیت و عدم و حجیت هم در همون دایره سعه و زیغ ملازم با مطابقی است. پس اگر قائم شد بینه بر مالکیت امر، نفی مالکیت زید عن الدار به مقدار ناشی از مالکیت امر، نه نفی مالکیت زید عن الدار مطلقا. بنابراین اگر قاینه امر منتفی شد و مالکیت امر منتفی شد، نفی مالکیت زید هم که این نفی مستند به مالکیت امر بود، همین مقدار نفی از بین میره. نه اینکه نفی مالکیت کلی از زید منتفی شود. اگر این چنینیه، بنابراین اگر دو بینه ای که یکی برای امر قائم شد و دیگری برای بکر، و این دو بینه به تعارض تساقط کردند، نفی مالکیت زیدی که این نفی مستند بود به مالکیت این دو نفر، این نفی منتفی خواهد شد. اما این مستلزم نمی شود که اصل مالکیت زید هم به طور کلی عن الدار منتفی باشه. بر این اساس مرحوم استاد می فرمود این خطاست که بگوییم اگر مدلول مطابقی حجت نبود، مدلول التزامی به نحو کلی حجت. خیر، مدلول مطابقی اگر حجت نبود، در همون دایره خاص مدلول التزامی نیز حجت نخواهد بود. بنابراین هرگاه دو خبر معارض که یکی قائم بر وجوب صلات جمعه شد و با خبری که قام علی استحباب صلات جمعه معارض شدند، میگیم هر یک از این دو مدلول التزامیش نفی اباحه مستند به خود اون حکمه. یعنی دلیلی که گفته است نماز جمعه واجبه، نفی اباحه مستند به وجوب را کرده، نه نفی اباحه مطلق. باز همینطور دلیلی که گفته نماز جمعه مستحبه، نفی اباحه مطلق از صلات جمعه نکرده، بلکه نفی اباحه ناشی از استحباب را نموده است. و مسلمه که اگر استحباب مردود شد، لازمه او هم که نفی اباحه ناشی از استحباب است منتفی خواهد شد. بنابراین دلالتی بر نفی اباحه مطلق هیچ یک از دو دلیل ندارند و چون ندارند حجیتی برای مدلول التزامی در دایره اوسع از مدلول مطابقی وجود نخواهد داشت. باز اگر مشکلی است در نوشتار مراجعه میکنید، انشاءالله رفع مشکل میشه. این بیان جواب حلی استاد. اما در اینجا به ایشون عرض میکنین دقت های عقلی در باب ملازمات راه گشاد در مسائل عرفی نیست. میگیم پر واضح است که احکام خمسه متضادند، وجوب و حرمت و کراهت و استحباب و اباحه، این احکام هر کدام با دیگری در تضاد و جمع بین دو حکم در عمل و متعلق واحد محال است. بر این اساس مسلم است که اگر دلیلی بر وجوب عملی قائم شد قطعا از دیدگاه عرف دلالت بر نفی سایر احکام به طور کلی خواهد داشت. یقینی است که دلیلی که قائم شده بر حرمت غیبت حتما نفی میکنه احتمال وجوب یا استحباب یا کراهت و یا اباحه غیبت را. بنابر این نمی شود گفت که اگر دلیلی قائم شد بر حرمت غیبت اون احکام اربع دیگر را در دایره مزیق نقد می کنه، بلکه قطعا به طور کلی چهار حکم دیگر را نقد می کند. بنابراین این فرمایش دقیق و استاد اگر در فلسفه قابل برای انطباق باشد، ولی در مسائل اعتباری و عرفی همانند اعتباریات احکام خمسه این دقت و علم التزام به نفی مستند به مدلول مطابقی را دفع میکنه. بنابراین قطعا از دیدگاه عرف اگر دلیل قائم شد بر وجوب صلات جمعه میگیم همین دلیل قائم است بر نفی اباحه صلات جمعه، و اگر دلیل دوم قائم شد بر استحباب صلات جمعه ایزن همین دلیل بر نفی اباحه مطلق از صلات جمعه نیز دلالت داره. اکنون دو مدلول مطابقی متعارض شدند و مردود شدند، ای موجب برای اینکه نفی اباحه نیز مردود شود؟ قیاس مقام به حرارت مستند از دستگاه الکتریسه قیاس الفارقه.
ما با دوست دلیل سابقی مواجه میشیم و همون افتاین ها هم دیگر تنافی دارن و هم دیگر تکذیب میکنن. وقتی تکازو رخ داد به صدر هرچی از هر مومان به لوازم این مردم بودی میشه نرس میشه اون که اولی مردمی هر خط لازمش آمده مستقر شده، بعد از اینکه لازم مستقر شد حالا حساب مردم ها رو همیدی به تکازو نرس کنید، بعد لوازم در جرخونش بابی مونده از همون افتاین اصلا
آفرین، حرف زیباییه. بلکه من عرض میکنم به این که نه، بعد از آمدن ملزوم آیا لازم آمده یا نه؟ ها بس ببین، نیامده نبوده. چرا؟ فرض این که خبر قائم شده بر نبود وجوب برای صلات جمعه، و اگر این خبر معارض نمی داشت می گفتیم مسلم وجود ثابت و اباحه منفیه. اما خبر دیگری آمد وجوب را نفی کرد، چرا ملازم را، چرا لازم را که نفی اباحه است او را نفی کنه؟ درسته، یعنی میخواد بگه از من اول نبوده؟ نه، وجود دلیل که بوده. آخه مفروض این است که دلیل این که هستن، حجت نیست. حجت نیست در چی؟ در مدلول مطابقی حجت نیست. چرا در مدلول التزامی حجت نباشه؟ شما در اجماع مرکب بگه نمیگید به این که دو مجمع این اگه بازگشت کرد به اجماع مرکب حجته. عرض میکنم حضورت که خب این بود کلام ما در مقتضای اصل در متعارضین، و تبین بذالک اینکه به مبنای طریقیت از در متعارضین تساقط و اثبات و نفی احتمال ثالث لازمه تعارض متعارضین است. آیا نفی می شود احتمال ثالث ام لا؟ دیدیم که بعید نیست حق با جناب آقای آخوند و کرم حق نمیدانم جم حق نائینی و شیخ باشه که بتوانیم از دلیلین متعارضین نفی احتمال ثالث را اثبات کنیم. ضمناً این که گفتیم اصل در متعارضین تخییر است، این اثبات ان هم دونه خرط القطات. تا به اینجا بر اساس مبنای طریقیت امارات و ادله ظنیه سخن گفتیم، اما به مبنای سببیت که در جلسات قبل فی الجمله اشاره شد، از اونجا که شیخ و پس از او مرحوم آخون و پس از او محقق نائینی و شاگردان او بحث مبسوطی بر اساس سببیت ذکر کردن، ما هم فی الجمله نبو اون بحث بار دیگر عود می کنیم بر اساس مبنای سببیت و بحث می کنیم که مقتضای است بنابر قول به سببیت چیست. فهرست بعد برسانم که شنبه اگر عمری بود با مطالعه بیشتر وارد بشید. سببیت را به سه گونه تفسیر کرده اند. یکی مصلحت سلوکی که شیخ برای فرار از اشکال ابن قبض کرده. دو سببیت به مبنای اشعری که همون تصویب باطل است. سه سببیت به مبنای معتزلی که اون نیز از دیدگاه شیعه باطله. فرق بین دو سببیت عام آن است که گفتن سببیت اشعری آن است که اساساً حکمی در واقع نیست، بلکه به قیام دلیل حکم واقعی انشاء می شود و این از اغلاط بزرگ روزگاره که به قول شیخ طوسی مستلزم دوره، چون که اگر حکم واقعی در کار نبود پس اماره و تلدلیل به چه میخواد حکایت کنه و از چه میخواد حکایت کنه. لذا گفتن این مبنا از بس فضیعه ینسبه الاشاعره الى المعتزله و المعتزله الى الاشاعره. مبنای دوم تصویب قولی است که منسوب به معتزله و آن این است که حکم الله واقعی وجود داره اما فعلیت اون حکم قائم دائر مدار قیام دلیله. اگر قامت دلیل اون حکم فعلی می شود و اگر دلیل بر حکم مخالف قائم شد حکم مخالف فعلی خواهد شد. این نیز از دیدگاه ما شیعه باطله، لأن الاحکام مشترکتون بین العالم و الجاهل. عمدتاً مصلحت ثالثه است که همون سببیت در مصلحت سلوکی است و بحث خواهد آمد.